جدایی با زبان فارسی نداشت، یعنی ریشه های مشترک داره.
یعنی ما این شعری که به عنوان دار وگ میشناسیم، یعنی دار و وگ دوتا جدا شده از همدیگن که کنار همدیگه قرار گرفتن.
شده قورباغه. دار وگ قورباغه درختی اسمشه دیگه. چرا خواننده فارسی زبان میتونه به راحتی اینو بخونه و شنونده‌ای که فارسی رو گوش میکنه، مرجع دانشش زبان فارسی هست، باهاش ارتباط برقرار میکنه؟ به خاطری که از خود همون زبان اومده. شما حتی حالا واژه‌هایی که فرنگستان زبان میسازه یا کارهایی که زنده‌یاد حسین گلگلاب انجام دادن، شما نگاه کنید، مثل گلبرگ، مثل کاسبرگ، هم گلش توی زبان فارسی بود، هم برگش تو زبان فارسی بود، اما ایشون اومد اینو ساخت. یعنی فرهنگستان اول کارهای بسیار درخور بزرگی کرده، ولی یکی از دلایل این که اون زبان شناسان اون از تونستن موفق در بشن به این دلیل بوده که با ادبیات معیار، من نمیگم ادبیات کلاسیک، ادبیات معیار ایران، ادبیات کهن ایران ارتباط بیشتری داشتن. اونها تونستن درک بکنن که زبان ما چه قابلیت هایی داره. بعد هرچی که قابلیت زبان بیشتر بشه، پویایی زبان بیشتر میشه، بالندگی زبان بیشتر میشه و زایندگیش هم بیشتر میشه.
خب اما این رو در کنار هویت ملی اگه قرار بدیم، بعضی ها دست کم یه همچین روی کردی رو دارند که نمیدونم، حالا با درست و غلطش کاری نداریم، به این معنا که میگن ما اگر زبان و فارسی رو به عنوان عنصر و هویت بخش جامعهمون بشناسیم، صحبت از اینه که زبانهای قومهای دیگر رو چقدر باید برو بال داد و چگونه باید استفاده کرد، به این معنا که آیا اونها میتونن مثلا در مدارس تدریس بشن، مثلا کردها زبان کردیشون رو، ترکها زبان ترکیشون رو، لورها همینطور. اینجا چه بحثایی پیش میاد؟
یه مشکلی که ما در حقیقت باش رو برو هستیم، اینکه ما یکی از اصول قانون اساسی که اتفاقا شما ابتدای برنامه فرمودید، بکنم اصل 15 هم باشه، تاکید بر این داره که تاکید اتفاقا این که زبان فارسی زبان معیار هست.
بله.
تمام ادبیات رسمی، نامه ها، نامه نگاری ها با زبان فارسی باشه، اتفاقا درست هم هست.
اما
زبان بومی و محلی هم باید نوشته بشه. حالا اگر نوشته بشه، ما کتاب‌های محلی داشته باشیم، یعنی کتاب‌های این که دانش آموزی وقتی که بیاد توی کلاس اول ابتدایی میشینه، به جای این که بیاد، حالا نمیدونم من الان دیگه با 50 سال کلاس اول ابتدایی نمیخونم، این که آیا آب بابا هست، بابا آب دارد هست، اگه این بیاد به زبان کردی اون رو بنویسه، این ادبیات این با همون رسم الخط فارسی هست حداقل دیگه، بعد این رو بنویسه، دو تا اتفاق میفته. اولا زبان خودش تقویت میشه و حفظ میشه، باعث میشه که این زبان نمیره، چون زبانها طول عمر هم دارن.
بله.
یعنی ما طول عمرشون رو ما انسانها میتونیم تعیین بکنیم، این که به هر حال دلایل مختلفی داره، حتما شرمندگان هم میدونن بسیاری، حضرت عالی که اشراف کامل دارید، این که باعث زنده سازی زبان خود محلی میشه. بعد همین باعث میشه که اون کسی که میخواد تحقیق بکنه، پژوهش بکنه، بعد مطلب بنویسه، شعر بگه، وقتی به زبان مادری میخواد رجوع بکنه، من فکر میکنم اگر بخوام به زبان مادری صحبت بکنم خیلی راحت تر میتونم حرف بزنم تا این زبان دوم من. ما بسیاری از حالا زبانشناسا هم معتقدن، بسیاری از مردم شناسا هم معتقدن که آدم هایی که با زبان اول رشد میکنن، زبان مادری محسوب میشه، اونها شاید فکرم که میکنن توی تنهایی خودشون به زبان مادری فکر میکنن، به زبان معیار مینویسن. این باعث میشه که اگر کتاب نوشته بشه به زبان محلی، زبان محلی حفظ میشه، بعد همین زبان محلی باعث میشه که زبان فارسی ما تقویت بشه. زبان فارسی رو اینها به نظر من ستون های زبان فارسی میتونن باشن. و حالا چالش هایی که این قانون داره، این که متاسفانه تا الان اصلا رعایت نشده، اجرا نشده، اتفاقا این یکی از اشکالات اساسیه.
یعنی منظورتون بخش دوم این قانون، این ماده قانون اساسی؟
بخش اول هست، زبان معیار فارسی بود، همیشه هم می‌نوشتیم، بل قوانین تو دوران قبل همینجوری بود، همیشه زبان اصلی بوده، اما ما نیومدیم این قانون رو اینو رعایت بکنیم.
یعنی بخش دومش که میگه ولی استفاده از زبان‌های محلی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی میتواند تدریس بشود و گفته بشود.
الان شما ملاحظه فرمایید ما تو کدوم استان زبان کتاب اول ابتدایی ما، حالا یکی دو ساله که یه اتفاق ظاهرا افتاده، برخوستان ها، حالا نمیخوام نامه بریم، برخوستان ها اومدن نوشتن، اما خیلی کم هست. ما در اول نیاز داریم به یک تربیت نیروهای تازه که به زبان بومی بتونن صحبت بکنن. شاید من بتونم به زبان محلی خودم صحبت بکنم، اما یا میتونم در زمینه انتقال مفاهیم و موضوعات درسی با همون زبان به دانش آموز بومی خوب انتقال بدم که اون بتونه بدون اشکال موضوعاتی که من بهشون میگم دریافت کنه؟ خیلی از معلم‌های ما اینو ندارن. یعنی شما الان اگر بری توی مدرسه ای ببینی که اصلا سراسر کشور، یعنی بدون تردیدیه، مدیرش داره به زبان فارسی صحبت میکنه. بعد اونجاهایی که استانهایی که من حالا میشناسم، همه استانها رو من رفتم دیدم، همه اون استانها وقتی مدرسه شون میری میبینی بچه های تو توی حیات مدرسه دارن با یه زبان دیگه صحبت میکنن. من بارها پیش اومده میگم آقا این که داره به زبان دیگه صحبت میکنه بچه محله، شما بیا لاقل با این زبان باهاش صحبت بکن. حالا دلیلشون چیه؟ میگه نه، ما اگه با زبان محلی باشون صحبت بکنیم اینا زبان فارسی یادشون میره، در شرایطی که واقعا اینجوری نیست، چون زبان فارسی زبان معیاره. تلویزیون ما فارسی صحبت میکنه، رادیو ما فارسی صحبت میکنه، روزنامه‌های ما فارسی مینویسن، این دو زبانه میشه همزمان میتونه یاد بگیره. واقعا اینجوری نیست. ما دوچار این چالش هستیم. تا زمانی که نتونیم واقعا این رو اجرا بکنیم، زبان‌های ما کم کم فراموش میشن.
یعنی اگه نتونیم بین زبان رسمی کشور، یعنی زبان فارسی، و زبان اقوام‌های دیگه‌ای که به عنوان ایران محسوب میشن و زندگی میکنیم، اگر نتونیم یه ارتباط منطقی برقرار بکنیم، شما فکر میکنید آینده خیلی روشنی نیست و هر کدوم از اینا ممکنه به هم صدمه بزنن؟
حتما صدمه میزنن. یعنی هم زبان فارسی از داشتن واژه‌های جدید محروم میشه،
از اقوام مختلف،
هم زبان اقوام مختلف هم دچار نه سایش که از بین میره. حالا اگه سایش بشه زبان، به هر حال یکی از ویژگی‌های زبان که دچار سایش میشه، سایش شدن از بین رفتن نیست، از حالتی به حالت دیگه برگشتن هست. مثلا شاید یک واژه‌ای که تو پهلوی هست امروز به ما رسیده باشه، چند جا گشته، شما تبارشناسی بکنی میبینی که این دوتا رو سایه شده، ولی همون زبان، همون واژه است.
سلام به شنوندگان برنامه زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ. زیر آسمان شهر
از ساعت 5:05 الی 5:45.
زیر آسمان شهر رو از رادیو فرهنگ گوش میکنید.
برنامه صرف مهارت آموزی به نظر من حتما در دنیا
پایه یادگیری مدرسه است.
رادیو فرهنگ. خیلی متشکرم. البته خیلی دلم میخواست که ادامه بدید، اما چون فرصت برنامه تمام شده، ولی این چند جمله که آخر صحبت شما بود که هزینه است یا سرمایه است، میتونیم این رو تو بحث چالش هایی که این مقوله، یعنی توجه و تأکید بر زبان فارسی به عنوان هویت بخش و به عنوان هویت ملی و در کنارش توجه به زبان اقوام، خودش موضوعات جدیدی رو باز میکنه که این رو اگه شما موافق باشید، چون وقتمون رو به پایان هست، به برنامه آینده زیر آسمان شهر موکول بکنیم و اونجا بیشتر صحبت بکنیم در مورد اینکه ما چی به دست میاریم از توجه به زبانهای محلی و قومی کشورمون و در کنار توجه و تأکید بر زبان فارسی که زبان رسمی کشور هست، و ممکن خدای ناکرده اگر ارتباط منطقی بین این دوتا نتونیم برقرار کنیم، چه چیزهایی رو ممکنه احتمالاً از دست بدیم، یا اونجوری که معمولاً میگن فرصت‌ها و چالش‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهایی که این دو مقوله میتونن با هم دیگه داشته باشن چیا هست. این رو در برنامه آینده دنبال میکنیم.
من در خدمت شما
سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، اما ازتون خواهش میکنم که برنامه آینده زیر آسمان شهر رو در همین ساعت و همین روز از رادیو فرهنگ دنبال بکنید که ما بتونیم بحث بعدیمون رو در حوزه زبان به سمع شما شنوندگان عزیز برسونیم. به اتفاق ایشون با همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
یادته که باشی بی چه وزه ای داشت چه میچسبی جوینه رهون بخور نوش جون جوینه تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوینه رهون غمها رو برون باز خوشحال بمون رهون با جوین اخما تو وا میکنه جوی خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون
بیسکویت جوین ریحان
خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما هستیم. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر نقد، نظری یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، لطفاً با ما در میان بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. خب در این لحظه از شما علاقمندان به سینما و تئاتر دعوت میکنم برنامه جادوی صحنه رو بشنوید، حاصل تلاش همکاران خوبم در گروه ادب و هنر شبکه رادیوی فرهنگ به مدت 42 دقیقه. به اتفاق شما شنونده برنامه جادوی صحنه خواهیم بود.
جادوی صحنه.
برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. پرده کنار می رود، نور بر صحنه می ریزد و جهانی نو آغاز می شود. صحنه جادو می کند، جادویی که تمام شدنی نیست.
نام خدا آغازگر این صحنه است. سلام، روز شما خرم. موضوع گپ و گفت ما در این برنامه تئاتر و سینمای ایرانه. اگر این موضوع از علاقه شماست با ما باشید. ایستگاه فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106. نشانی این صحنه جادویی رو به دوستانتون هم بدید. پس در این صحنه جادویی این بخش ها اجرا میشن. بازتاب، مرور تازه ترین اتفاقات سینما و تئاتر در هفته ای که گذشت. نقد و نظر، مرور و بررسی فیلم مستند قاضی و مرگ و نامه نمایش. موضوع این هفته نامه نمایش اهمیت و انواع نور در تئاتر. شاید براتون جالب باشه بدونید ساموئل بکت، نمایش نامه نویس ایرلندی، گفته نوشتن برای تئاتر را آغاز کردم زیرا ابتدا از آن متنفر بودم.
بازتاب،
از محمد علی مومنی خواستیم که به اندازه چند دقیقه از مهمترین اکرانها و اجراها و اتفاقهای مهم متن و حاشیه سینما و تئاتر بگن. آقای مومنی لطفاً بفرمایید.
سلام به شنونده های خوب جادوی صحنه، وقتتون بخیر، امیدوارم خوب باشید. میخوام یه نگاهی بکنم به خبرهای تئاتر و سینما. از شما دعوت میکنم شما هم با من همراه باشین. با دانشگاه تازه تأسیس استاد فرشتیان شروع بکنیم که حالا خبر دادن که قرار رشته هنرهای نمایشی سنتی هم راه اندازی بشه و گفتن احتمالاً از سال آینده تحصیلی میتونه دانشجو بپذیره. آقای دکتر بهمن نامور مطلق، مسئول راه اندازی این دانشگاه، گفته که ما الان داریم یه مراحلی رو طی میکنیم که بتونیم در واقع توی مرحله اول 4 رشته نگارگری، صنایع چوب، صنایع سفالی و سرامیکی و همینطور طراحی فرش رو راه اندازی بکنیم. برای نوبت دوم رشته هنرهای نمایشی سنتی و همینطور معماری سنتی و موسیقی سنتی ایران رو هم قراره که راه اندازی بکنیم. این خبر خوبیه، مخصوصا برای کسایی که این چند روز گذشته در جشنواره که نمایش‌های آینی و سنتی حضور داشتن. خود استاد داوود فتحعلی بیگی هم خیلی دغدغه این نمایش‌های سنتی ایرانی رو دارن. خبر خوبی، امیدوارم که زودتر این وعده محقق باشه. اما جشنواره تئاتر خیابانی مریوان هم هفته پیش برگزار شد. خب دیگه خبرهاش رو شنیدید، چون چند روزی ما فاصله گرفتیم من خیلی نمیخوام به خود جشنواره بپردازم. اما در خلال برگزاری این جشنواره خبر رسید که بزرگترین آمفی‌تئاتر روباز غرب کشور همزمان با این جشنواره راه اندازی شد. یک آمفی‌تئاتریه توی بوستان ملت شهر سنندج، گنجایشش هم 700 نفره. خبر خوبیه، مبارک باشه به مردم سنندج و به مردم ایران. برم یه نگاهی هم بکنم به نمایش‌هایی که روی صحنه است و البته به تازگی هم اومدن روی صحنه. مثلا نمایش شکم که از سوم شهریور اومد روی صحنه توی تالار قشقایی توی تئاتر شهر روی صحنه اومده. علیرضا معروفی اون رو نوشته و کارگردانی کرده. نمایش ستاره شناس هم به نویسندگی وون کولارت و با ترجمه و کارگردانی اصغر نوری توی تالار سایه توی تئاتر شهر روی صحنه اومده. نمایش دیگری که میخوام بهش اشاره بکنم توی تالار هنر اجرا میشه، نمایش کوکوی گردن دراز. نویسنده و کارگردانش مهدی مقیمی اسفندآبادیه. مخاطب این نمایش کودکان و نوجوانان هستند. داستان یک پسری به نام پیامه که پیام دچار اختلال طیف اوتیسمه و به هر صورت باید ببینید این نمایش رو. خب خانوادش از این که پیام توی جمع حضور پیدا بکنه در واقع یه جورایی میشه گفت که دوست ندارن چنین چیزی رو و احساس میکنن که پیام با بقیه بچه ها متفاوته و حالا دیگه بقیه شما بهش اشاره نکنم، خودتون برید ببینید. از اینجا بریم به سراغ سینما و خبر مهم این روزهای سینمای ایران و تمرکز نگاه سینمای ایران به فیلم در جستجوی فریده است، فیلمی که نماینده ایران توی جایزه اسکار شد توی سینماها. خب نظرهای موافق و مخالف زیادی هم اومد. حالا برم سراغ نشان سپنتا. در واقع این در واقع نشانی است که در حوزه فیلمنامه نویسی ایران اهدا میشه از مجموعه آیین شب فیلمنامه که هشتمینش امسال اجرا شد و برای اولین بار نشانی به یاد عبدالحسین سپنتا که از او با عنوان نویسنده نخستین فیلمنامه سینمای ایران یاد میکنن. خب آخرین خبرم اختصاص میدم به اون گروه ردبندی سنی فیلم های سینمایی که یک گروه 3 نفره معرفی شدن از طرف سازمان سینمایی کشورمون که این 3 نفر از طیف های مختلفن، مثلا روانشناس توشون هست، جامعه شناس، روزنامه نگار، فیلمساز، بازیگر و خیلی شخصیت های دیگه که قرار اینها تعیین بکنن که مخاطب فیلم ها چه کسانی هستند و در واقع از اون سوء تفاهمایی که گاهی پیش میاد که میگن این فیلم‌ها برای خانواده‌ها خوب نیست، برای بچه‌ها خوب نیست، چه فیلمی میسازین، از این سوء تفاهم جلوگیری بشه، چون اصلا قرار نیست که هر فیلم رو همه خانواده برن با هم دیگه تماشا بکنن. اسامی این 3 نفر هم حالا اگه بخوام به بعضیشون اشاره بکنم، از آقای عماد افروخ تا رضا امیرخانی و مرثیه برومند تا افشین علا، مصطفی رحمان‌دوست، فریدون عموزاده خلیلی، عباس کاظمی که استاد جامعه شناسی، وحید نیکخواه آزاد و خیلی های دیگه. خبرها رو به پایان میبرم و باتون خداحافظی میکنم.
جادوی صحنه.
یکی بود یکی نبود، غیر خدا
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی بود.
میمونه یه حلوا، هدیه صاحبان
علم. مامان بابا خیلی خوبم سای
شوهرم دوست نداره با کسی معاشرت کنم، همش میگه
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده نشی.
من غریق حال به کدام ریسمان.
تجسم خیال انگیز صحنه و صدا در جادوی صحنه.
جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
نمیدونم شما از دنبال کنندگان صفحه حوادث روزنامه ها و از علاقمندان به موضوعات جنایی هستید یا نه. موضوعات جنایی در حوزه داستان و فیلم معمولاً طرفداران خودشو داره. حسن خادمی در مستند قاضی و مرگ به سراغ یکی از معروفترین قضات کشور رفته که به فراخور شغلش با متهمان زیادی برخورد داشته و طبیعتاً تعدادی رو به اعدام محکوم کرده. اگه موضوع این فیلم توجهتون رو به خودش جلب کرده، پیشنهاد میکنم گفتگوی امروز علی جعفری و مهمانانشون رو بشنوید. آقای جعفری، میکروفون در اختیار شماست. سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گردکاید و سلام گرم به همه شما شنونده های خوب برنامه جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ. این هفته در نقد و نظر به بحث و گفتگو درباره یکی از فیلم‌های مستندی که اکنون در گروه سینمای هنر تجربه در حال اکران هست خواهیم پرداخت، فیلم قاضی و مرگ که یک فیلم مستند هست به کارگردانی جناب آقای حسن خادمی و تهیه کننده این فیلم هم جناب آقای مهدی کوهیان هستند. لطفا با ما همراه باشید و این برنامه رو بشنوید.
احتمال دروغ داری میگی اینجا رو؟ همین که میرسه سر بچه رو گوش تا گوش میبره، بچه میفته اونجا. متهم ردیف اول مقصود مهدیزاده مرحوم به قصاص.
این چی داستان؟
این نوان برمنده هست.
منو به اون زندان برگردونن، به والله العظیم خونها میریزن.
البحران این اصله خیلی آقای جز وحشتناک شده نمیست. هزاران پرونده قصف من یه جور اسکرسیدی کردن، شاید باور نکنید خدا شاهده هنوز نترسیدم از مرد.
فیلم مستند قاضی و مرگ سوژه‌ای بسیار بسیار جذاب داره، سوژه‌ای که شاید در این سالها کمتر به سمتش کسی رفته، اما همواره موضوعش برای خیلی ها جذاب بوده، راجبش صحبت کردن. ما ممکنه در مورد زندگی مثلا پزشکان، زندگی شخصی پزشکان اطلاعاتی داشته باشیم، در مورد زندگی شخصی یک مثلا مهندس خیلی اطلاعات داشته باشیم، خیلی برخورد داشته باشیم، اما واقعیت اینه که اونهایی که در دستگاه قضا مشغول قضاوت هستن و به عنوان قاضی شناخته میشن، به ویژه اونهایی که قاضیایی هستن که ذره فعالیت خاص‌تری دارن، تو حوزه‌های خاص‌تری مشغول به فعالیت هستن، معمولاً انگار یک دیوار نامرئی حول و حوش زندگیشون وجود داره، زندگی شخصیشون، و خارج از محوطه دادگاه و پشت میز قضاوت خیلی ممکنه ما ندونیم که اونا زندگیشون رو چگونه می‌گذرونن، چه اتفاقاتی براشون می‌افته. این موضوع هم شاید دلیلش مقدار ساختار دستگاه قضا باشه، نه فقط در ایران، من فکر می‌کنم تو کشورهای دیگه هم معمولا این اتفاق میفته، برای اینکه طبیعتا یک قاضی اولین چیزی که ازش انتظار داریم نوعی از استقلال هستش، بنابراین شاید خیلی صلاح بر این نباشه که همه بدونن که تو زندگیش داره چی کار میکنه، به چی وابسته است، چه چیزایی براش مهمه، چه چیزایی مهم نیست تو زندگی شخصیش، و به همین دلیل کمتر میشه ورود کرد به زندگی شخصیش. و همین که من فکر می‌کنم در ایران به صورت خاص شرایط اجتماعی و سیاسی یه مقداری این حریم رو پررنگ‌تر می‌کنه. اما مستند قاضی و مرگ در واقع فیلمیه که به زندگی شخصی یکی از قضاتی اختصاص پیدا کرده که هم نوع قضاوتش و کار تخصصیش کار بسیار سختیه، و همین که به دلیل قضاوت پرونده های بسیار مهم جنایی در طول این سالها اسمش توی جراید، مطبوعات، روزنامه ها، عرض کنم به حضور شما خبرگزاری ها، و در افواه زیاد پیچیده. به همین دلیل مستند قاضی و مرگ نه فقط برای کسانی که به صورت تخصصی علاقمند به تعقیب آثار مستند هستند، بلکه برای همه کسایی که مسائل اجتماعی رو تعقیب میکنن میتونه فیلم بسیار جذابی باشه. ما امروز برای صحبت درباره فیلم قاضی و مرگ در خدمت جناب آقای مهدی کوهیان، تهیه کننده محترم این فیلم مستند هستیم، همچنین مصطفی محمودی، روزنامه نگار و منتقد سینما هم در کنار ماست. جناب آقای کوهیان سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به جادوی صحنه.
سلام، وقت شما بخیر، و امیدوارم که فیلم تونسته باشه در این ایامی که در اکران بوده ارتباط خوبی با مخاطب برقرار کنه، و امیدوارم در ادامه اکران هم مورد توجه قرار بگیره
انشاءالله. مصطفی محمودی عزیز سلام، وقتت بخیر، خیلی خوش آمدی و خوشحالم که یک بار دیگه با هم گفتگو می‌کنی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، علی جعفری عزیز، من هم سلام میگم به شما و محضر یکایک که شنوندگان خوب برنامه جادوی صحنه هم عرض ادب می‌کنم. خوشحالم امروز در این مکان استودیوی رادیو فرهنگ در خدمت شما و آقای کوهیان، تهیه کننده محترم فیلم مستند قاضی و مرگ هستیم.
بسیار متشکرم. آقای کوهیان، این قاضی شناخته شده و معروف کیست؟
آقای
نورالله عزیز محمدی.
بله، آقای نورالله عزیز محمدی، میخواستم بگم چی جور معرفیش بکنم چون که آقای عزیز محمدی اصلا اهل رسانه است، قاضی هست که معروفه به این که در اون بخش از مجازات های کیفری که ما تنبه تهم و عبرت جامعه رو در موردش صحبت میکنیم از رسانه ها استفاده میکرد در دوران قضاوتش. بنابراین شاید خیلی از شنوندگان شما اسم ایشون رو شنیده باشن، قاضی عزیز محمدی، یکی از قضات معروف 45 سال گذشته ایران هستن.
بله، الان هم با